أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو السقيم فأنبسنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. چون هر روایتی که مطابق با معارف کلی قرآن نباشد و مورد تأمل هست. قرآن کریم انبیا را منزه از حرفهای باطل می داند و انبیا را مصدق یکدیگر معرفی می کند. مصدقاً لما بین یدی، همه انبیا حرف یکدیگر را تصدیق می کنند چون حرف های همه یکی است. نشانش هم این است که وقتی یک پیغمبر وارد یک منطقه شد، اگر کسی او را قبول نداشته باشد، حرف او را تکذیب کرده باشد، حرف همه انبیا را تکذیب کرد. این که در لغت کذب اصحاب الهجر المرسلین به مانند آن که همین روزها اخیراً بحث شد، برای همین جهت است که برای منطقه هجر که المرسلین جای محلا و الافرام، اینا که نرفتن، که یه رسول رفت. در خیلی از موارد دارد که مردم فلو منطقه حرف المرسلین را تکذیب کردن با اینکه یه پیامبر بیشتر نداشتن. سرش نه که حرف همه اینها یکیست. دیگه ممکن نیست یه پیامبری بیاید و حرف وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را که منادی انما ولیکم الله است قبول نداشته باشد. یا سند اون روایت تام نیست، یا باید اون روایت توجیه کرد، وگرنه قرآنی که منادی ولایت اهل بیت مخصوصا وجود مبارک است امیر است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منادی ولایت هست، ممکن نیست این ولایت عرضه بشه و اون قبول نکنه. عرضه هم از طرف خداست دیگر، اونجا کی عرضه کرده؟ مگر میشه یه مطلبی رو ذات اقدس اله برای یه پیامبری عرضه بکنه و قبول نکنه؟ اینه که یا باید تعویل برد و علمش رو به اهلش ارجاع داد یا توجیه کرد. مطلب دیگر این که در جریان هست یونس سلام الله علیه فرمود به این که اگر جمعیتی که اگر او مسبحین نبود در بطن حوت میمون تا روز معاد. این دو تا لولا در قرآن کریم درباره حضرت یونس هست. یکی اینجاست، یکی سوره قلم. در اینجا فرمود لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. در سوره بارکه نون و القلم در بخش پایانش فرمود لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. جمع این دو تا لولا اینه که اینا مال دو مقطعه. مقطع اول اینه که اگر او جز مسبحین و مسبحان الهی نبود و اون نجوا و منادات را نداشت و اهل تسبیح و اعتراف به قصور نبود، این در بطن ماهی میموند الی یوم یبعثون. چون جزء مسبحین بود از بطن ماهی نجات پیدا کرد، اون مال مقطع اول. حالا که میخواد از بطن ماهی نجات پیدا کند در کجا قرار میگیرد؟ میفرماید به اینکه چون نعمت الهی که منظور نعمت ولایت است، چون به تعبیر سید الاستاد رضوان الله علیه هر جا نعمت بالقول المطلق در قرآن کریم استعمال شد نعمت ولایت است. اگر مقید شد مثل نعمت باران، نعمت آفتاب، نعمت کشاورزی، نعمت دامدامی، خب اینو مقید است. اما نعمت در قرآن عند الاطلاق الیوم اتممت علیکم نعمتی یا لتسألن یومئذ عن النعیم که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در ذیل همین آیه آمده است نحن النعیم. نعمت این در اطلاق منظور نعمت ولایت است. رو فرمایش ایشون لولا ان تدارکه نعمتون، ذیل همین آیه مراجعه فرمایید این نعمت الهی به ولایت را داشت، ما او را به بهترین وجه نجات دادیم. پس یک لولا مال اون مقطع اول است که اگر او جز مسبحین نبود در بطن حوت میموند الی یوم یبعثون. حالا که جز مسبحان است و از بطن حوت میخواد به بیرون دریا نجات پیدا کند، کجا بره؟ یه جای آرام سبز سایدار را ما برش فراهم کردیم که اگر نعمت ولایت الهی شامل حال او نمیشد، این البسنا علیه شجرت من یقتین و امثال ذلک نصیبش نمیشد. لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اما چون دارای نعمت ولایت بود، این نبذ بالعراء وهو محمود ممدوح انبتنا عليه شجره من یقتین. محمود ماست، ممدوح ماست، برای اینکه ما او برای حفظ او شجری از یقتین را اونجا رویاندیم و مانندیم. این مسبحین ست احتمال بود، چون کلمه مسبحین ظاهرا صفت مشبه است به وزن اسم فاعل. این قبلن این صفت را داشت، در بطن حوت هم همین صفت را داشت به اضافه سبحانک لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. نه اینه که در بطن حوت داشت و در خصوص در خارج داشت به در بطن حوت ای رو نداشت. این جمله لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین که قبلا نبود، قبلا جز مسبحان و اصل تسبیح بود. اون تسبیح مستمر قبل از التقام در شکم ماهی با این جمله ای که در بطن حوت داشت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این سبب نجات او شد. مطلب بعدی کلمه لبس است. لبس معنی درنگ کردن است، نه بار منفی دارد نه بار مثبت. گاهی در باره حضرت نوح دارد که لبس فی قومه الف سنه الا خمسین عاما، یعنی 950 سال به عنوان رهبر الهی در بین قومش موند. در جریان هست ابراهیم که مهمانها رو خواست پذیره کند، فما لبس انجا بعیدن هم حزیم همین هنیز. در جریان یوسف هم دارد تو زندان لبس فیه کذا و کذا، در جریان یونس هم دارد لبسه. قرار اینه که کلمه لبس، واجه لبس یه واجه معنای منفی و بار منفی ندارد، گاهی در مثبت استعمال میشه گاهی در منفی استعمال میشه و مانند. ملیم یعنی که چرا من این کار کردم دیگه، ملیم یعنی دخل فی اللوم، مثل احرمه، احرمه یعنی دخل فی الحرم، تو وادی ملامت شد. این نفس لوامه که به انسان سرادنش می کند، الان وارد در حوزه ملامت شد دیگه، الان مرتب دارد رنج می برد که چرا این کار کردم. خب فرمود فنبذناه بالعراء و هو سقیم، اما هو مذموم نبود. ما برای درمان سقم او انبتنا علیه شجره من یقطین. در جریان یقطین اگر یه لفظی مصادیق فراوانی داشت و تعیین اون مصداق مهم نبود، قرآن کریم تعرض نمی کند، چون قرآن کتاب قصه نیست، کتاب تاریخ نیست، هیچ یعنی هیچ در جریان هیچ پیامبری نفرمود در کدوم تاریخ بود، چون او کاری به زمان ندارد. در گذشته دور بود، گذشته نزدیک بود. اگر کتاب کتاب تاریخ باشد، خب تاریخ عنصر اصلیش زمانه. قرآن نه قصه انبیا را به صورت تاریخی ذکر میکند، یک، نه اون زمان حادثه انبیا را مطرح میکند، دو، چون زمان و مکان نقشی ندارد، فقط اون نکات حساس سیره اینها را بازگو میکند که این یا حکمت دارد یا موعظه دارد یا جدال احسن. لذا خب این قصه حضرت موسی و هارون سلام الله علیهما در مصر در کدوم قرن بود، چند سال قبل از میلاد بود، اینا بالاخره از یه مورخ دنبال همینا میگرده دیگه. اون چیزی که مهم نیست قرآن کریم ذکر نمیکنه. یقطین هم همینطوره. اگر چون چه یه خسی، اگه یک مفهوم یقطین دارای مصادیق متعدد باشه، که یک درختی باشه که برگ داشته باشه، سایه داشته باشه، حالا یا کدو هست یا درخت دیگه، اگر یه خصیصه ای باشه، خب قرآن کریم رو نقل میکند. اما حالا اون خرمایی که وجود اون بارک مریم به جزء او آمد، اون چه نوع خرمایی بود؟ فعجا اهل مخازو الى جزء نخله، دیگه حالا چه نخله ای بود، این خصوصیتی نداد، قرآن رو نقل نمیکنه. یقین هم همینطوره. اگر مشترک لفظی باشد، باید تا روایات و تاریخ مشخص بکنه، و اگر مشترک معنوی باشد، مصداقش رو باید روایات مشخص بکنه. اگر خصیصه می داشت، قرآن کریم ذکر می کرد. در جریان ارسل الله الی مئت الف او یزیدون، این او را همونطوری که مراد فرمودی، مرحوم طبرسی تو مجمع البیان چهار احتمال بهش ذکر کردن. به تعبیرشون اجود الاقوال این است که این او به معنای تخییر است، منتها متکلم به لحاظ گوینده میگه شما که دید اون جمعیت را، بگو صد هزار یا بیشتر. شما وقتی این جمعیت ببینی میگه اینا صد هزار نفرن یا بیشتر. این تخییر به لحاظ ناظر است، نه به لحاظ خدای سبحان. در قرآن کریم هم تمام ذرات اشیا به شما روشن است، احصا کل شیء عدده، هیچ چیزی نیست که پیش ذات اقدس الا کمش، کیفش، رقم ریاضیش مشخص نباشد. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه این است که وعلم و عباد الله که ذات اقدس الا یعلم و عدد انفاسکم، چند تا نفس میکشید تر شبان روز و خدا میدونه. 70 میلیارد بشر رو زمینن، هر لحظه هر ساعت چند تا نفس میکشن، فرمود اون میدونه عدد انفاسکم. بعد در همون جا فهمود و اختلاف نینال فی البحار الغامرات، ذات اقدس اله رفت و آمد ماهی ها را که میلیون ها ماهی تون اقیانوس ها به سر میبرند، چند تا ماهی هستن، این ماهی چند بار این دریا را طی کرده، از کدوم راه آمده به کدوم راه رفته را فرمود و میدونه. نینان جمع نون است یعنی ماهی، اختلاف یعنی رفت آمد. الان تو این جاده‌های خاکی پلیس ها و راهنمایان پلیس رو درسایی که خوندن میتوانن تشخیص بدن که این شخص با چه سرعتی رفته، از کجا آمده، کی ترمز کرده و مانند اون، چون بالاخره یا خاک است یا آسفالت خاکی است. اما آب دریا که این خصیصه رو ندارد. اما این ماهی کدوم ماهی عبور کرد؟ ماهی نر بود، ماهی ماده بود، با چه سرعتی اتفاق کرد؟ رفت و آمد ماهی ها را در دل دریا خدا میدونه. فهمید با این خدا شما رفتار خوب داشته باشید. اونی که عدد نفس ها شما رو میدونه، اونی که اختلاف و رفت آمد ماهی ها رو میدونه که این ماهی نر بود، ماهی ماده بود، از کدوم طرف آمد، با چه سرعتی اینجا رد شد، اون میدونه. و اختلاف نینان اونم فی البحار الغامرات، یه همچه خدایی کار شما رو رصد میکند که بدانید او ذات اقدس اله جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه و ماننده. بنابراین این تردیدی در کار نیست. یکی از این اقوال چارگانی که مرحوم امین الاسلام نقل کرد این که این او تخییر است، یعنی به لحاظ شما، شما که میخواد ببینید میگید 300 نفرن یا بیشتر، یا نه اگر لازم بود ذات اقدس اله رقم را ذکر بکند میکرد. فهمود اینا یا 300 نفرن بلکه بیشتر از 300 نفرن. حالا لازم نبود که به یونس سلام الله علیه فهمد که 110,000 نفرن یا 120,000 نفرن، وگرنه به صراحت فهمود احصا کل شیء عدده. خب مطلب بعدی آن است که در فضای جاهلیت این حرف بود، در برای معتقد بودن ملائکه موجوده. برخی ها البته نمی شود گفت همه اینها این عقیده داشتن، طوائف مختلف بودن، مثل همین جریان زنده به گور کردن دخترها که مال همه عرب نبود، مال یه قبیله خاص بود. برخی ها قائل بودن به اینکه ملائکه مؤنثن و قائل بودن بر ملائکه را ذات اقدس اله به عنوان فرزند خود انتخاب کرد. برخی ها از این تندتر و بالاتر، سخن از اتخذ الله ولدن نیست، سخن از اصطفى البنات علی البنین نیست، سخن از اون حرف تند و تلخ است گفتن ولد الله که لم یلد و لم یولد تارد آن است. اتخذ الله ولدا این تشریفی ممکن را باشد، اصطفى البنین یعنی اصطفى البنین بنات علی البنین ممکن تشریفی باشد، اما ولد الله ظهور دارد که او والد بود دیگر، که لم یرد و لم یولد تارد آن است. یه همچه افکار پوسیده در جاهلیت بود. الان هم شما میبینید در هند موش پرست و گوسال پرست هم مشابه این حرفا هست. قرآن کریم قدم به قدم فرمود اولا ملائکه مؤنث نیستن، یک، و هیچ ارتباط فرزندی با خدا ندارن، دو، خدا منزه از آن است که والد باشد یا ولد باشد، سه، شما این حرفا که میزنید یا دلیل حسی باید داشته باشید، تجربه حسی، یا برهان عقلی باید داشته باشید یا برهان نقلی، هیچ کدام از اینها در دستتون نیست. با دست خالی چرا این حرفا میزنید؟ این افک است و افتراست و کذب است، به خدا کذب را دوست ندارد. در اینجا فهمد فاستفته از اینها فتوا بخواه که اینا درباره ملائکه چه نظری دارن در بین آرای سگانه. ال ربکل بناتو و لهم البنون، شما خودتون دختر رو خوب نمیدونید ولی برای ذات اقدس اله دختر قائلید. اگر سخن از استفاء استفاء و اتخاذ ولد باشد، در سوره مبارکه نجم دارد که آیه 21 الکوم ذکر و له الانثا، اگر بگید شما سخن از اتخاذ است نه زایمان، نه اینکه او پدر باشد، او اتخاذ ولد کرده است، اگر اتخاذ ولد است خب باید مذکر را اتخاذ بکند نه مؤنث را، به نظر شما که شما میگید مذکر مقدم بر مؤنث است. الکوم ذکر و له الانثا تلک زن قسمتون زیزا، یعنی قسمت ظالمانه است. شما خوب را برای خود انتخاب کردید، بد را برای او، البته خوب و بد به نظر شما، وگرنه چه مؤمن چه مؤمنه فر نهیان نو حیات طیبه. خب فاستفتهم ال رب کل بناتو و لهم البنون، این درباره اتخذ الله وردا، درباره استفل بنات علی البنون. بعد درباره اصل مؤنث بودن فرشته ها، ام خلقنا الملائکه اناسن، مطلب یعنی مطلب دیگه است غیر از اتخاذ ولد. درباره اصل فرشته سه فصل جدا را قرآن مطرح کرده. یکی این که اینها مردن یا زن، دوم این که اینها با خدا چه رابطه دارن، فرزند خدا هستن یا نه، حالا یا اتخاذ ولد است یا استفاء ولد است یا ولد الله است، که اونم سه مطلب جداست، با خدا چه نسبت دارد. فصل سوم آن است که آیا صفت ربوبیت دارن یا نه، معبود است یا نه. هر سه مطلب را در سه فصل جدا ذات اقدس الا نقل کرد و ابطال کرد، هم انوثت اینها را، هم اتخاذ ولد را، هم ربوبیت اینها را. فرمود ام خلقنا الملائکه اناسن، این یه امر حسی و تجربی است، شما خودتون دیدی، تجربه حسی کردی، شاهد حسی دارید، این که ندارید، برهان عقلی هم که درباره یه فرد مشخص که مذکر است یا مؤنث اقامه نشده، میموند دلیل نقلی. دلیل نقلی اگر دارید با دلیل که از کتابهای آسمانی باشه. قبلا هم مشابه این مطلب نه در خصوص فرشته ها، در اصل مطلب معرفت شناسی چرا ملک از دیر زمان وقتی که ذات اقدس اله مسئله ملائکه را مطرح کرده، این جائل فی الارض خلیفه، این در تورات بود، در انجیل بود، در همه کتاب های آسمانی بود که آدم را خدا آفرید. بله خب همون قرض این که اصل ملک بود. بله اینا وقتی که مادی باشن، مادی فکر بکنن، بگن یه موجود، بالاخره موجود زنده است، زنده یا مذکر است یا مؤنث. دین است که فرمود موجود اگه مادی باشه یا مذکر است یا مؤنث، اما اگه مجرد باشه نه مذکر است نه مؤنث. مثل که روح ما نه مذکر است نه مؤنث، روح موجود است، نفخت فیه من روحی هست، روح نه مرد نه زن، برای اینکه جسم نیست. از جریان هست آدم که و علم آدم الاسما، بعد ملائکه گفتن نحن نسبحه، در همه کتاب های و صحف انبیای گذشته بود. تحریف در دین که اتفاق افتاد وقتی ذات اقدس اله را جسم تلقی بکنن، فرشته ها را هم به شرح زن. اگر فرشته جسم شد، بدن داشت، سخن از ذکورت و انوثت اونها هم مطرح میشه. و هر تقدیر قرآن کریم در معرفت شناسی فرمود به این که یا باید حس و تجربه حسی باشه که دستتون خالیه، یا برهان عقلی ارائه کنید که فکرتون خالیه، یا دلیل نقلی ارائه کنید که دستگاهتون توهیه. تو سوره مبارکه احقاف فرمود آیه 3 به بعد، ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق و اجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون. بعد میفرماد که قل ارأیتم، این وثنیت و سنمیت و امثال ذلک که شما در آوردید، ارأیتم ما تدعون من دون الله، اینا رو که شما بت میدونید، معبود میدونید، اینا چیکار کردن؟ مازا خلقو من الارض، آیا اینا خالقن؟ نه. شریک الخالقن؟ نه. شما نه دلیل دارید بر اینکه اینا خالقن، نه دلیل دارید بر اینکه اینها شریک خالقن. دلیلتون هم نه دلیل عقلی داری، نه دلیل نقلی داری، نه کتاب آسمانی تایید کرده، نه برهان دارید. بعد دستتون خالیه. خب اگر اینها معبودن باید کاری کرده باشن، چیزی را آفریده باشن یا شریک خالق باشن. در سوره مبارکه سبع فرمود نه تنها خالق نیستن، شریک نیستن، مظاهر و دستیار هم نیستن. خب که اون قسم سوم رو تو سوره سبع دارد. فرمود اگر اینا خالق باشن استحقاق عبادت دارن، شریک و خالق باشن استحقاق عبادت دارن. نه آنن نه این. دلیل این که نه آنن نه اینه که نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی. مازا خلق و مدر عرض یک، ام لهم شرکون فی السماوات دو، هیچی نیست. چرا؟ ائتونی به کتاب من قبل هازا. بالاخره این حرف رو که شما میزنید یا باید در کتابی از کتابهای انبیا باشد، او اثارت من علم، یه برهان عقلی داشته باشی. دستتون هم از عقل توهیست هم از نقل توهی. خب چرا دنبال این بوتا میرید؟ این گونه استدلال کردن به ما طرز حرف زدن یاد میدهد. میگوید نگویید عقلیست یا شرعی، بگویید یا عقلیست یا نقلی. عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است. عقل نوکر شرع است، شارع شناس است، قاضی در پیشگاه شریعت است. مگر میشه چیزی در برابر شریعت باشه و حجت؟ عقل در برابر سمع است، عقل در برابر نقل است. هر دو در پیشگاه وحی خاضع اند. یعنی هندسه جهان این است، خدا هست یک، جهان را آفرید دو. چگونه آفرید، چجور آفرید، چه کار باید کرد را خودش میدونه. سه، تنها کسی که خدا با او حرف میزنه پیغمبر از چهار. در این چهار منطقه نه عقل راه دارد نه نقل. پیغمبر که آمد بیانات را که فرمود، عقل یک چراغی است که میفهمد پیغمبر چی گفت. نقل موثق چراغی است که به ما میرساند پیغمبر چی گفت. نقل سراج منیر است، عقل سراج منیر است. این دو سراج برای تشخیص ماه و سراط خلق شدند. سراط یعنی راه، مهندس راه، راه ساز خداست بلا غیر، راهدان پیغمبر است بلا غیر. این دوتا چراغ برای تشخیص اینکه پیغمبران علیه السلام چی آوردن. این طرز استدلال قرآن کریمه. میفهمد یا دلیل عقلی بیاری، یا اثارت من علم باشه، یا تو کتابی از کتابهای آسمانی باشه. دستتون خالیه، نون دارید نه این. این استدلال نحوه معرفت شناسی قرآن کریم است که در سوره مبارک احقاف در سایر سورم آمده. اینجا هم میفرماد به این که شما یا برهان بیارید که سلطان مسئله است. برهان را که بگن سلطان، برای که مسلط بر وهم است، مسلط بر خیال است، مسلط بر شک است، مسلط بر تردید است. برهان را سلطان میگوین برای این که مسلط بر همه امور است. فرماد یا کتاب دلیل نقلی بیارید. شما که نه دلیل عقلی دارید برای اینکه فرشتگان مؤنثن، نه دلیل نقلی دارید، خب این دروغ دیگه، این خلاف دیگه. فرمود ام لکم سلطان و مبین، اینم که نیست. فاتو به کتابکم، اینم که ندارید. پس بنابراین افق است و دروغ. پس اگر اتخاذ ورد است که در بعضی از سور هست نظیر اون چه که در سوره مبارکه انبیا آمده، اون هم دروغه. در سوره انبیاء آیه 26 به بعد هم مسئله اتخاذ ورد را ابطال بکند، هم مسئله ربوبیت فرشته ها را ابطال بکند که مبسوطاً بحثش گذشت. در آیه 26 به بعد سوره مبارک انبیاء فرمود بقالو اتخذ الله ولدا. این یک کمی نرم است، یعنی خدا نظیر فرزند خوندگی، گرچه سخنیست بین الغی ولی یه قدی نرمه. اما اون که به هیچ وجه قابل تفوه هم نیست، همون ولد الله هست دیگر. خب وقالو تخذر رهبانو ولدا سبحانه، این منزه از آن است که برات بگیره. همه در پیشگاه او خاضعان، فرشتگاه برات نیستن، بلکی هن و چی هن؟ بل عباد مکرمونه لا یسبقونه بالقوله و هم به امره یعملون، که در بحث دیروز اشاره شد وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه همین عبارت را درباره اهل بیت علیهم السلام به کار برد که عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، همینه دیگه، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون. بعد تعود و من یقول منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم. مگه فرشته حق دارد بگد من معبودم؟ اگر فرشته هم چرف بزنه جهنمی خواهد بود. در همین آیه محل بحث در سوره مبارکه صافات فرمود بین که و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا، این جنت که جمع جن است گاهی بر ملائکه اطلاق می شود، برای اینکه یعنی جن مستورن، اینا مستورن و مانند اون، یه نسبت هایی بین ذات اقدس اله و بین ملائکه یا جن به معنای خاص که از آتش خلق شد قرار دادن. حالا این چند قول است، یکی این که بعضی ها گفتن الله که رحمان است خالق نور و خیر است و ابلیس که شر است خالق شر و ظلم امثال ذالک است، این رو یکی از احتمالات بود. احتمالات دیگری هم درباره این که نسبتی با خدا جنها با خدا دارن که معاذالله همسری او هست و پیدایش ولد است، از عربی که 1400 سال قبل یا بیشتر زندگی میکرد اگر یه چیزی شنیده بشه که بدتر از اون رو امروز هند دارن که موش میپرستن جای تعجب نیست. اونا از این حرفا خب داشتن، اینها را وجود مبارک پیغمبر آدم کرد معجزه حضرت بود که چگونه تو اینها عبازر تربیت کرد، مقداد تربیت کرد، عمار تربیت کرد، اویس قرن تربیت کرد. این مهمترین معجزه وجود مبارک پیغمبر است که این عرب کذا را آورده عبازر کرده. خب این توحید محض را به عبازر آموخت. مرحوم کلینی در همون جلد 8 کافی دارد که در هنگام تبعید عبازر رضوان الله علیه بر ربزه خلیفه وقت دستور داد کسی او رو بدرقه نکند، ولی هست امیر و فرزندانش رو اعتنا نکردند تا اون مرز ودا ابازر را بدرقه کردند. هر کدام از این بزرگوارا وجود داره که هست امیر، امام حسن، امام حسین علیه السلام فرمایشات فرمودن، چند نفری هم که خدمتشون بودن اونم حرف زدن، او رو تسلیت و دلداری میدادن که خدا هست و صابر باش. این در پاسخ به حضور وجود مبارک هست امیر عرض کرد که من معتقدم، باورم اینه، اگر تمام روی زمین مثل مس بشه که علفی سبز نشه و هیچ قطره بارانی از آسمان نبارد، من معتقدم خدا میتواند بندش روزی بده. این توحید معصوم. ابازر معصوم نیست، حرفش حجت نیست، ولی در پیشگاه سه معصوم گفت این حرف رو، خب میشه حجت دیگه. مرحوم کلینی که ایرو در جلد 8 کافی نقل کرد، نه برای اینکه حرف ابیذر است، برای اینکه در پیشگاه سه معصوم است و تقریر شده. حسن امیر دیگه نفرمود این اقراق که. اگر ملت ما اینجور ابازری فکر بکند تحریم هیچ، یعنی هیچ اثر ندارد. بالاخره ما در پناه قرآنیم، در پناه اطرتیم، این حرفا رو باور کردیم. به این شرط که دیگه اختلاس تو ما نباشه، کذب نباشه، دروغ نباشه، بازی نباشه. از این حرفی را که سه معصوم امضا کردن، این میشه ابازر. همون عرب را ابازر ساختگر، همون عرب را سر عمار یاسر ساختگر که فرمود عمار من قرنهی الى قدمهی ایمان است، این پیغمبر بود. حالا ما اگر حضورش درک نکردیم، لااقل کتابش که درک میکنیم، اطرتش که درک میکنیم. غرض آن است که فرمود و جعل و بینه و بین الجنت نسمن و لقد علمت الجنت و انام لو محضرو، خود ملائکه خود جنها اینا رو ما احضار میکنیم. این انهام به قوم بر نمیگرده، به همین جنه بر میگرده. اینا مگه حق دارن بگن ما ربیم؟ اینا مگر حق دارن خودشون و الله بشست بونن؟ ولقد علمت الجنة انه لمحضرون. میمونه این دو تا آیه کوتاه که امروز ظاهرا وقت گذشته، که سبحان الله اما یصفون، یکی الا عباد الله المخلصین. این چند سطر تقریبا 10 سطر است که در المیزان آمده. المیزان رو با این جمله ها باید شناخت. تو این 10 سطرش اگر یه محققی بتواند یه رساله 10 صفحه، رساله یعنی رساله، نه مقاله‌ای که آدم تا یه صفحه شخوند میریزه تو سطر، یه رساله 10 صفحه. شما میگید مثلا آخوند یه رساله 10 صفحه درباره رضا نوشته، یه رساله 10 صفحه. این رساله 10 صفحه یعنی رساله که قابل تدریسه. یه رساله 10 صفحه رو میشه از همین 10 سطر سیدن استاد در آورد که ایشون یه نظر شریفی در تفسیر دارن. میگن سباق محترم 1، سیاق محترم 2، الفاظ سر جاشو محفوظ، آیات سر جاشو محفوظ، بعضها یفسر و بعضها سر جاش محفوظ، ولی میشه هر آیه را جدا گرفت و او را تابلو قرار داد و درباره او بحث کرد. والحمدلله رب العالمین.